صلى الله على محمد.
نه یک نکته ای رو در خارج بحث گفت.
تمام تماشای خود جناب ولی از جای فهمید. این تمام خطا واقعا کلام فهمید. کار اصالت العلوم و اصالت
الاطلاق. این بحث اصولی است خودش خیلی لطیف هم اساسا. توضیحش سابقا هم گفتم چند ببین تتمه اون بحثی است که کار اساطیر العلوم چیه، چه شکی رو با اساطیر العلوم برمی‌داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین، اللهم ارحمنا رحمتك يا رب. بحثی که این دو روزه شروع کردیم در مورد حق، البته عرض کردم قبل از تعطیل یاد آمد که خوندیم این بحث رو، لکن حالا تکرارش به خاطر بعضی از فوائد هم درس هم که خیلی رسمی نشده بعد نیست برای صحبت مقدماتی. عرض کردیم مرحوم آقای آشام حسین چون یه رساله ای در حق و حکم نوشتن، البته غیر از ایشون هم نوشتن، اختصاص به ایشون نداره، همین بلغت الفقیه مال مرحوم آقای سید بحرال علوم، نه بحرال معروف، از اون خاندان، ایشون رساله اولش چندین رساله از همین فرق بین حق و حکم و دیگران هم نوشتن و بحث کردن مفصلا و عرض شد که چون رساله ایشان تقریبا حالا مقدار زیادیش قابل اعتنا هست، ایشون رو محور بحث قرار میدیم به مقداری که باز مناسب با همین بحث. ایشان بعد از تعریف حق متعرض قابلیت حقوق اسقاط و نقل و انتقال. در اول ایشان متعرض اسقاط شدن، این دو روزه صحبت کردیم مقدمات کلام ایشان و سابقا هم خوندیم. ایشان معتقد اسقاط در لغت یعنی ازاله، یعنی اعدام، از بین بردن. اسقاط یعنی این دیگه. ایشون میگه ظاهر این لفظ این است که شما در مورد حق رو اسقاط میکنید، یعنی از بین میبرید، برش میدارید. ایشون میخواد بگه حق به این معنا نیست، اسقاط به این معنا نیست. این خلاصه نظر ایشان. یعنی سلطنتی رو که شارع قرار میده حالا در اون جایی که سلطنت هست، این سلطنت قابل اسقاط نیست، اینطور نیست، مثل ملک. فرضون شما این کتاب شارع میگه ملک شماست، شما بیاید اسقاط ملکیت بکنید، اسقاط نمیشه کرد. شما میتونید به ملک منتقل بکنید یا درش تصرف نکنید، نمیتونید، چون این سلطنت رو شارع قرار داد، چون شارع قرار داد قابل اسقاط نیست. ایشون ادعاش خلاصش اینه، طولانی هم از کلام ایشان، من اجمالا کلام ایشان سابقا خوندیم برای اینکه آشنا بشیم با مطلب ایشان، اون نکات کلام ایشان میخونم، کل کلام ایشان نمیخونم. اما اسقاط فلیس معناه العف کما توهم، توهم نیست معنای اسقاط، اینه اینکه توهمه. عفوم در اینجا یعنی از بین رفتن. عرض کردم در شاد در همون وقت هم گفتن در لغت عرب مثلا چون بیابان بود و صحرا بود و افراد یا شتر کرد میشد، یه اثری از پای افراد میمون. خب چون ریگ بود، ریگزار بود، بیابان بود، یه روز دو روز که اون بادی میامد، اون اثر یعنی جای پا، اون جای پا، جای پای شتر، جای پای انسان تدریجا محو میشد، میشد ریگ، یک نواخ میشد. میگفتن افل اثر، عفا به این معناست. ولذا مثلا شما در دعاها که میکنیم اونجا اللهم اغفر، غفره مثل کفره به معنای ستر است. قریب قین و کاف در لغت عرب خیلی با هم نزدیکن، غفره و اون به معنای استر. اما وقتی میگه العف به معنای از بین رفتنه، مثل ان الحسنات یذهبن السیئات، اون مسئله معروف چیه؟ حبت و مبت و آیا عقلیست نیست که در کلام هم کشیده شده، یه مقدارش به اینجا برمیگرده. الان که به ماکان مراد ایشان از عف اون معنای لغتیست که به معنای از بین رفتنه. عفل اثر، اثر به معنای جای پا، جای پای شتر، جای پای انسان توی ریگزار، این عف شده، یعنی از بین رفت. اینه که ایشون، چون ما عفو الان معنی بخشش مثلا حساب میکنیم، لکه این مراد از بخشش یعنی از دست خودش خارج کرد، کاملا خارج کرد، داد به طرف مقابل. نظرشون رو اون خارج کردن و ساقط کردن. فلیس معناه العفو کما توهم فانه و انکان یناسب السلطنت علی الغیر. البته این عف یعنی من سلطنت دارم سلطنتم برمیدارم، مناسب با سلطنتم همینه. لکنه لا یلائم جمیع موارد الحقوق. اشکال ایشان اینه که در خیلی از موارد حقوق این ملائم نیست. من منها حق تهجیر الذي لا شبهة في اسقاطه. حق تهجیر این است که یک زمین بعد دورش سنگ بچینه از حجاره بزنه. ما ان السلطنه في ليست على الغير، با اینکه سلطنتی بر غیر نداره، با اینکه در این جور جا این قابل اسقاطه، با اینکه سلطنتی در اونجا مطرح نیست. بله، فاسقاط الحق به معنا رفع الاضافه الخاصه. لذا ایشون میاد تأمل میکنه و این معنا میکنه که مراد از اسقاط. دیروز من اینو توضیح کافی عرض کردم، میگه درسته میگیم اسقاط لکن مراد لازمشه. دیروز توضیح دادم خیلی مفصل، بحث ما دیروز روی لوازم در عالم اعتبار گذشت. به معنی طرف ال فاسقاط الحق به معنا رفع الاضافه الخاصه. اسقاط به این معناست من این زمین رو تهجیر کردم، احق و اولا بودم، اسقاط کردم حق خودم رو، یه احق نه این طرف اضافه رو برداشت. ولذا دیروزم عرض کردیم حتی مثل مرحوم آقای خویی بی رو تبدیل طرف اضافه گرفتن، با اینکه عرض کردیم ظاهره بی تملیکه نه تبدیل طرف، چون توضیحاتی دیروز عرض کردیم آقای ملاحظه بکن دیگه روشن. پس ایشون میگه اسقاط یعنی رفع الاضافه الخاصه، یعنی شخص میاد اضافه‌ای که خودش با زمین داره اینو برمی‌داره. او اخراج المورد ان کونه طرفا للاضافه، یعنی فرض کن مثلا من با مثال شما تو خیام ده ها درخت وجود داره، شما هیچ نسبتی با این درخت ها نداری، این همه زمین تو بیابون وجود داره، شما نسبتی با اینها نداری، شما میرین یک زمین رو تهجیر میکنی با این قطعه زمین، یک با این مورد، با این مورد یک نسبت پیدا میکنی که اسمش حق. حالا اسقاط این حق یعنی این مورد رو خارج میکنید، مثل بیابون قرارش میدید، یا اضافه خودتون رو برمیدارید یا این مورد رو از محل اضافه حق خارج میکنید، از طرفیت اضافه. کما سیجی و انشاءالله مراد ایشون از انشاءالله تو همین صفحه که چاپ بزرگ ما همین صفحه آخراش ایشون قبول میکنیم مطلب. و اما بله بعد وارد میشه که حق فی نفس قابلیت اسقاط داره دون الحب فلیسه من اجل ان الحکم امره بید الحاکم. دیگه این چون گذشت و دو سه روزه هم اشاره کردیم دیگه این عبارت نمیخونیم. ایشون دو مرتبه باز تکرار میکنه ولیس الفارق بین الحق والحکم ان من له الحق مالک لشیء ان یکون امره بید فله اسقاطه کما توهمه جماعتون. طبعا مرحوم آیه اصفهانی مقدارم نظر مبارکشون مرحوم آیه ناینیه، چون ناینی حرفشون اینه، اصلا عرض کردم ناینی حرفش اینه، اون شاخصه اصلی حق و حکمه، یعنی این رو جزو مسلمات فقه گرفته ناینی، حق قابل اسقاط، حکم قابل اسقاط نیست. آز مرحوم آیه شما سه مخواد این رد بکنم، این درست نیست. این مطلب شبیه همون بحثی که عرض کردم آیه خویم از ایشون در حقیقت گرفته، استادشون آیه ایشون شاید آیه اصفهانی هم هستن. ایشون میگه اینا امرش به دست شارعه، در بعضی از موارد میگه، در بعضی از جاها نمیگه. در اینجا ایشون وارد میشن که ولو در دست انسان مثلا ملک باشه، این ملک قابل اسقاط نیست، قابل انتقال هست. بله اضافه رو میتونه خارج بکنه خودش از طرف اجاره. بعد دیگه ایشون وارد این بحث میشه و بعد مطالبی که سابقا گفتیم که فعلا الان وارد بحثش نمیشیم. بعد ایشان یک بحث دیگری رو هم مطرح میکنه و تحقیق ان سنخ احکام تکلیفیه من سنخ اعتباریات الوضعیه، ها ما سنخ اعتباریات الوضعیه متفاوتان. ایشون احکام تکلیفی رو مثل جواز مثلا رجوع در هبه با اعتبارات وضعی مثل خیار مثلا متفاوتان، فان البعث و الزجر سواء کان منبعثین از مصلحت و مفسدت ملزمه و غیر ملزمه یکونان مقدمتن به تحقق الفعل و عدم تحققه، فما لم یتحقق مقتضاهما. مثلا در باب امر و نهی سقوطش به این نیست که مثلا طرف از بین ببره، نمیتونه فرض کنید شارع گفت نماز بخون، میگه من نماز برداشتم نه، اگر نماز خون ساقط میشه هم، نماز نخون ساقط نمیشه، سقوطش تابع اونه. لم یتحقق مقتضاهما لا یعقل سقوطهما الا به فوات موضوع، مگر فوات موضوع بشه، یا به قول در کفایه آمده فوات مصلحت و ملاک، اونم آخه ایشون داره، چون اینا بحثشون اینه که با عصیان و با اطاعت و با فوات موضوع حکم ساقط میشه، این سه تا. کفایه که دیگه هم اضافه کرد فوات ملاک، با ملاک هم حکم ساقط میشه، این ملاک محل کلام بنایه. با عصیان مثل اینکه نماز در وقت نخونه دیگه، تکلیفشون تکلیف در خارج وقت به امر جهت داره، اطاعت نماز خون، فوات موضوع مثل اینکه حالا فرض کنید مثل رعیه های خویی که اگر در قطب شمال نماز ظهر است برش واجب نیست، چون چه زوال محقق نمیشه، موضوعی وجود نداره، موضوع زوال وجود نداره. یا مثل اینکه اگر مرده ای بود که بناس اینو بشوره، بناس گرگ آمد خورد مرده رو دیگه، الان تکلیف ساقطه، چون موضوعی نیست که بشوره، چی وقت مرده بشوره، مرده اصلا موضوع ساقط. لذا اصطلاحشون اینه فوات موضوع، اطاعت، عصیان، اینا مسقط امرن. با قول صاحب کفایه فوات ملاک یا حصول ملاک اونم مسقط امره. اگر مولا به عبدش گفت برو آب بیار، قبل از اینکه بره آب بیاره پسرش آب آورد، میگه دیگه خب امر ساقط میشه، چون آب مغازه بخوره پسر آورد، حالا همینجوری آب آورد دیگه ملاک نیست. بعضی میگن نه ملاک کافی نیست، باز هنوز آب بیاد، این لفظی مقدم، حالا اون بحثه، نمیخوایم باز بحث اونجاش بشه. فلیس الشارع ایضا اسقاطهما، شارع نمیتونه این امر و نهی رو اسقاط بکنه.
چرا نتونه؟ آقا نسخ که میتونه بکنه،
بله. ولذا قلنا به ان النسخ الحقیقی قبل حضور وقت العمل غیر معقوله، نسخ باید بعد از قبل عمل شد، چه تکلیفی کرده؟ این به اصطلاح مثل تکالیف امتحانی میشه اگه بخواد قبل از وقت عمل. و ما عرض کردیم اصلا این بحث تکالیف امتحانی چون زیاد در این کتاب‌های اصول آمده، اصلا نباید تو اصول مطرح بشه، چون یه مورد خاصی است و قانونی نیست، این بیشتر تو فضای عبد و مولا تصور میشه، تو فضای قانونی هم به حساب اوامر امتحانی تصویر نمیشه. بله، بعد ایشان وارد این بحث میشه. بله، نه اصلا غرضی اونجا یعنی اونا موارد شاذ ملاکات عقلایی نداره، خیلی نادر اگر یک موردی پیدا بشه که قانون یک چیز رو اعلام بکنه که در واقع میخواد عمل نشه، خیلی نادره، ارزش بحث اصولی نداره، اصلا اینقدر نادره که نداره. بله، بعد ایشون میگه بله ایسا هاد الملاک متحققا در اعتبار بله ملکیت و حق، فهو طبعا لا یعبا ان الرفع، ملکیت اینطور نیست یا حق، غایت الامر ان ثبوته و کان به تسبیب الی تسبیب، یعنی مقدماتی که شارع قرار داد به ما جعله و شارع سبب وضع اعتباره، کذالک لابد من سقوطی من تسبیب الی به ما جعله و شارع، نمیشه اسقاط دست اون باشه. مثلا شارع گفت شما با علقه زوجیت و با عقد نکاح درست میکنین، بعد میخواین جدا بشین، میگه با طلاق درست میکنین، این دیگه احکام وضعی مثل احکام تکلیفی نیستن، این خلاصه تحقیق ایشان. فهو طبعا لا یعبا عن الرفع، غایت الامر ان ثبوته کما کان به تسبیب الی به ما جعله شارع سببا لوضع اعتباری، یعنی شارع گفت اگر شما عقد نکاح خوندین علقه زوجیت تو به اعتبار بین شما پیدا میشه، شما میتونید علقه زوجیت از ببینید؟ بله میتونید، شما ایجادش کردین، میتونید علقه زوجیت، اما چی؟ با طلاق. این اینطور نیست که شما بیاین علقه زوجیت خودتون بردارین، اینم با جای اشاره. پس اسقاط به معنای این نیست که شما بردارین. فهو طبعا لا یعبا عن الرفع غایت الامر ان ثبوته کما کان به تسبیب تسبیب الی ما جعله شارع، کذلک لابد من سقوطی من التسبیب الی به ما جعله شارع سببا لرفع اعتباری. ولذا قلنا بان الاعراض عن الملك لا یجب سقوط الملکیه، شما از یک ملکی اعراض اعراض خارجی میشه، برگشتین گرفتین گرفتین برگشت ملکتون خارج نشه اصلا. او سقوط المملوک عن الملکیه، فان السقوط کالثبوت یحتاج الى سبب جعلی، جعل یعنی اعتباری. چنانچه علقه زوجیت با صیغه نکاح درست شد، جدایی از اون اسقاط اون علقه با صیغه طلاقه. خوب دقت بکنید. اما شما بیاید بگید آقا ما ازدواج کردیم میخوایم از بین ببریم، نمیشه. مثلا من این کتاب فروختم، اعتبار ملکیت شد، کتاب ملک اون آقا شد، صد تومن ملک من شد، ما میخوایم برداریم. بله میشه برداشت. شارط میگه اقاله، اسمش رو چه اقاله. ولذا خوب دقت بکنید، این بحث رو ما سابقا مطرح کردیم. عده‌ای از بزرگان ما معتقدند المؤمنون عند شروطهم در هر عقدی جاری نمیشوند. دقت کنید، در عقودی جاری میشود که شارع اقاله رو به دست طرفین بده، اما اگر عقودی است که اقاله دست اونا نیست و سبب خاص میخواد، دیگه اونجا المؤمنون عند شروطهم. مثلا طلاق، بگه آقا من ما با هم ازدواج، اگه فلان مثلا شخص فلان کار کرد من جدا هستم، این ازدواج ما باطل. اگر چنین شرطی کرد این شرط باطله. چرا؟ چون امر رفع ازدواج به دستشون نیست که با شرط درستش بکنن. بله اگر گفت این کتاب فروختم، اگر زید آمد و گفت کار بدی کردیم، این عقد ما باطل، این شرط قبول میشه. چرا؟ چون بیع رو دستشون بود، میتونستن اقاله بکنن، نکاح دستشون نیست، نمیتونن اقاله بکنن. نکاح راهش فقط طلاقه. بله مثلا بگه این عبد مگر با فلان، این نمیشه، چون عتق میخواد. در عبد اگر گفت من مالکم، من مالک نیستم، من مالک نیستم، از ملک خارج میشه. عتق میخواد با شرایط خودش. اگر عتق کرد بله به الا فلا. خوب دقت بکنید، اینا جزو قواعدی است که اجمالا هست. حالا تطبیقش اینجا یکم برای مرحوم سید، مرحوم شیخ، مرحوم محقق اصفهانی مشکل پیدا کرده، اون مشکل عرض میکنه. کس ثبوت یحتاج الى سبب جعلی، پس حق و ملک هر دو قابل اسقاط نیستند مگر شارع قرار بده. اگر جعل کرد چرا به الا فلا. اسقاط به معنای ازاله. خب اگر شارع آمد گفت شما حق خیار رو میتونید اعمال نکنید، چون قابل اسقاط نیست باید توجیه بکنید، یا مثلا حق تهجیر رو میتونید الغا اسقاط بکنید، باید توجیه بکنید، یعنی شما میتونید خودتون از طرفیت اضافه خارج کنید، یا شما میتونید کاری بکنید که این زمین مثل بقیه ملک ها بشه، آزاد بشه. لذا ایشون میفرمایند سمه. بله بله، ان الاسقاط هل هو معنا رفع الاضافه او اخراج شخص او طرف عن طرفیت للاضافه ربع ما یرجع. این که گفت سیجی، مراد از سیجی اینجاست، 700 بعد از اون سیجی، اینه مراد ایشان، اینه ربع ما یرجع ثانی فی النظر. البته اینا چون سابقا خوندیم دیگه تکرار نمی کنیم. بله بعد ایشان بله الا ان التحقیق، تحقیق نهایی ایشان، ان الاسقاط هو رفع الاضافه و یلزمه خروج الطرف عن الطرفیه. حقیقت اسقاط از نظر قانونی و حقوقی عبارت از این است که بله خودش رو از رفع این اضافه، این اضافه ای که به عنوان حق به این زمین پیدا کرده، این اضافه رو برمی‌داره، نه این که میاد حق رو اسقاط میکنه. حق قابل اسقاط نیست. ولی یلزمه خروج و طرف عن طرفیه لا عین انه عینه. عرض کردیم این تفکرات اصولا مشکل داره در اعتبارات قانونی، دیروز دیگه بحثش کردیم. اونی رو که اعتبار میکنه عین اون باید اعتبار بشه. اگر شما قبول داری ظاهر اسقاط یعنی عفو، وقتی گفت اسقاط یعنی اسقاط تو، رفع الاضافه احتیاج به تصرف داره، دلیل داره. اگر مطلب در رعای اعتباری بود، در رعای قانونی بود، تا گفت اسقط تو حق الحق، اسقط تو حق الخیال، اسقاط میشه. مگر اینکه یک مشکل واقعی مطرح باشه و الا اسقاط میشه. این یلزمه رو هم قبول نکردیم. فان الغرض امکان اسقاطه من اصله، البته اینجا اسقاط چاپ شده، باید اسقاطه باشه، کان سقوط او منافی اند ثبوته، و اما ان کان سقوط او ان نفسه فهو لا ينافی ثبوته لغیره فی الجمله، ثبوت او لغیره برای غیر استاد ال اسقاط کن نقل یضاف الى نفس الحق فان الحق المقابل للعین و المنفعه و عمل الحر فی کلام المصنف و غیره نفس الاضافه لا متعلقه، نه متعلق اضافه که مثلا قدرت بر فسخ اینا، الذی لا یخرج عن کونه احد الاشیاء المتقدم و به هذا المعنا اشکل المتقدم مراد همون عین و اینها فی ما سیعت انشاءالله تا انشاءالله عرض خواهیم که در محل خودش اسقاط حق به عین تعلق نمیگیره، به عقل تعلق میگیره. اینی که میگه اگر بخواد تعلق بگیره به یکی تعلق میگیره، یا به عین یا به منفعت یا به عمل حر، نیست، نه به خود عقل تعلق میگیره. علا جعل الحق عوضن به انه لیس به مال، معنه متعلقه، اینجا معنه نوشته غلطه، مالون قطعا، نه این مطلب ایشون. ففی مثل حق تهجیر الذی هو مورد هذا الایراد فی کلامه، درسته در حق تهجیر به عین خورده، این قبول این مطلب ایشان، اما در حقیقت اینجا یک سنخ خاص از حق به اعتبار نحوه سلطنت را توضیح عرض میکنه. لیس مورد الاشکال فی المالیه لا نفس الاعتبار لا ارض المهجره التي لا شبهت فی مالیتها، هذا هو الكلام فی حقیقت الاسقاط. پس ایشون اسقاط رو معنای ازاله یا اعدام قبول نفرموده. حالا دو تا احتمال، یعنی خودشون که توضیح دادن مشکل رو بیان فرمودن، من فکر میکنم ایشون در ذهنش غیر از این جهت یکی ارتکازی هم داشتن. اون ارتکازش یکی که بیان فرمودن، شما در مثل ملک سلطنت قائلین، حقا میگین سلطنت، در مثل ملک قائل به اسقاط نیستین، چطور در حق قائل به اسقاطین؟ و اصولا چطور میشه جایی که بدون جعل شرعی شما اسقاط بکنید؟ ما این توضیح رو عرض کردیم، اگر این توضیح رو که بنده عرض کردم درست باشه، مشکل مرحوم محقق اصفهانی کاملا حل میشه. ما عرض کردیم در جایی که ما قانون داریم، حالا یا قانون میاد یک اعتبار میکنه، این اسمش حکم تکلیفی است. اینجا هم توضیح دادیم مرحوم آزیا قائل نیست، احکام تکلیفی رو اعتباری نمیدونه، حقیقی میدونه. این توضیحاتش هم سابقا عرض کردیم به مناسبت متعدد، مشهور بین علما احکام تکلیفی اعتباری هستن و هو صحیح. این یک. در اینجا که اعتبار میشه، یک مقنن داریم، یه عمل داریم، یک مکلف داریم، دیگه چیز دیگه نداریم. مقنن نماز رو به عهده شما میگذاره، شما هم میتونی اسقاط بکنی، همونطور که ایشون فرمود یا اطاعت یا عصیان یا خروج مورد یا طلب انعدام موضوع، اسقاطش به این نهاست، شما نمیتونید چون چیزی برای شما قرار داده نشده. در مورد ملک هم همینطوره، میاد شارع این کتاب رو ملک شما قرار میده، خوب دقت بکنید، وقتی آمد ملک شما قرار داد، اینجا چیه؟ یک قانون هست، یک شخص شما هست، یک ملکی که برای سلطنت داریم، لذا طبیعتاً این اسقاط بر نمیداره. اگر بخواد اسقاط بگیره، اینجا کار مقننه، بگه شما میتونید ملکتون رو خارج کنید فی سبیل الله قرار بدید، مثلا راه وقف، این رو میتونه مقنن این کارو بکنه. اما اگر مقنن این کارو نکرد، مکلف و ما هو مکلف حق اسقاط نداره. این مطلب ایشان درسته، اما ما آمدیم عرض کردیم در مورد هر نکته اساسیش اینه، غیر از این اطرافی که هست، شارع آمده، مقنن آمده، یک حق شخصی برای شخص قرار داده، یک چیزی در اختیار او قرار داده. این فرق حق با ملک همینه، با حکم همینه، مثل یک پرانتز باز کرده، در اون دوتا پرانتز باز نکرده، لذا ایشون اسقاط، ایشون تصویرش اینه که اسقاط معقول نیست، چون در حکم هم معقول نیست، در ملک هم معقول راست حرف ایشان. بحثی که ما داریم این است که شارع میاد در مواردی پرانتز باز میکنه، خوب دقت کنید، این پرانتز تابع اراده شخصه، روشن شد؟ اسقاط به این معناست. ایشون تصویر نکرده که اگر تابع اراده شخص شد این اسمش اسقاطه. فرض کنید شارع آمد گفت فرض کنید غنا موسیقی مثلا و شما حرام، به این رابطه قرار داد. اما اگر شارع آمد گفت که و شما از اون ورم آمد به شما حق شخصی داد نظر، میگه آقا شما میخوایی نظر بکنید، به این پرانتز باز کرد، تو همون تکلیف پرانتز باز کرد، آیا من میتونم نظر بکنم موسیقی انجام بدم؟ میگه نمیشه. این پرانتز در جایی که شارع قانون داره نمیشه. آیا من نظر میتونم تو نماز شب بکنم؟ تو نماز شب قانون داره شارع استحباب، میگه اونجا میشه. ببینید؟ میگه اونجا میشه این پرانتز باز بشه. لذا عرض کردیم در تکلیف ها پرانتز که برگرده به شخص، این پرانتز در جاییست که مثل نزور باشه. لذا مثل مرحوم به اصطلاح شاید مشروب علما هم باشه، حالا بحث نظر، که اگر اسیان کرد مثلا گفت من هر روز نماز بخونم، یه روز نخون، گفت نمیتونه هر روز نماز بخونه، این نظر ثابت میشه. البته اینجا سقوطش به اسیانه. حالا در خصوص نظر، چون شارع آمده گفته بعد از اینکه نظر کردی وجوب داره، دیگه حق اسقاط برش قرار نداده. اما اون رابطه بین مکلف و نماز شب یه رابطه شری بود، استحبابی بود، این با نظر آمد دیده محکمش کرد، وجوبش کرد، این اشاره قبول میکنه. حالا خود اینم یک تفسیری میخواد که الان فعلا نمیخوام وارد بشه. در بحث موارد احکام وضعی، در مثل عقود، در مثل اعیان، اعیان خارجیه، خوب دقت، جا بعضی از موارد شارع میاد همین پرانتز برای اراده شخص باز میکنه. مثلا خیار مجلس میاد میگه عقد واجب الوفاست، عقد لزوم داره، این رابطه این دو طرف، این رابطه محکمیه، شما اگر قرارداد با زید بستی این قرارداد محکمه، از بین نمیره. اما مادام توی مجلس هستی به شما حق میدم، پرانتز باز میکنم، خوب دقت بکنید، پرانتز باز میکنم، شما میتوانید به هم بزنید عقد رو. این اسم شد خیار مجلس. این تصویر، خوب دقت بکنید، این تصویر خیار مجلس مشکل حقوقی است. یعنی در واقع بحثی رو که مرحوم آقای آشانسه بحث میکنه، حالا ما انداختیمش رو بحث حقوقی و قانونی، انصافا این مشکلش اینه، اینجا ما چجور تصویر میکنیم، تصویر چیه، تصویر این خیار مجلس یا خیار حیوان که تا سه روزه یا خیار عید، این تصویر چجوریه، این تصویر رو دقت بکنید، این تصویر به طور طبیعی آیا اینجوریست که این عقد خودش فی نفسه صرف محکمه، یعنی لزوم، مادام شما تو مجلس نشستین شارع شلش کرده، یا شل کرده یا برداشته، اصلا لزوم نیست، این آمده این حق رو به شما داده، شما با این حق چه کار میکنید؟ خوب دقت کنید، یکی تصویر بکنید، دو من فکر میکنم، فکر میکنم، البته فکر خودمه، مرحوم هاشم حسین یه چیز دیگه در ارتکاز فقهی شده مشکل بوده، و اون این که اگر شما آمدین اسقاط کردین خیار رو، بگید آه من خیار ندارم، خوب تأمل کنید، این بحث قانونی لطیفیه، بگید آه من خیار ندارم، خیار مجلس هم اسقاط کردم، خیلی خوب، عرض میشه لازم، بیاد بگید من خیار دارم امضا میکنم، چون وقتی خیار داشتین امضا رد دیگه، یا امضا سرده، وقتی هم امضا کرده میشه عقد لازم. من فکر میکنم شاید آقای حسین این مشکل هم داشته، چطور میشه اسقاط بشه عقد لازم با امضا بشه عقد لازم؟ روشن شد اشکال حقوقی قانونی؟ شما چجور تصویر میکنید اگر اسقاط کرد بشه عقد لازم، اگر اعمال خیار کرد، خوب دقت بکنه، اعمال خیار یا امضاست یا فسخ، بگه من چون خیار دارم امضا میکنم، این نتیجه، من فکر میکنم احتمال شانسه در یا اشتابرم نسبت نمیدم، احتمال میدم ایشون با ارتکاز اصولی خودش و با ارتکاز قانونیش به این مشکل برخورده. خب این نتیجهش اینه که امضا و اسقاط یکی باشه، ولی ازا خوب دقت کنید، در امضا میگه عقد لازم میشه، در اسقاط از طرف اضافه خارج میشه، بیاد بگه اسقاط رو غیر از امضا بگیریم،
این اصل که ایشون ننوشته، من یه مقدار عبارات ایشون خود همیشه نخوندم، همه عبارات هم بخوید ایشون مطلب ننوشته. این مطلبی است که من خودم فکر کردم. خیلی از آقایان خیال میکنم مثلا ملتفت نیست نسبت به، نه این در حقیقت من فکر میکنم تو ارتکاز قانونیش با این مشکل برخورد.
مشکل چیه؟ چه اشکالی
داره؟ چطور میشه اعمال و اسقاط یک نتیجه بده؟
چه اشکالی؟
امضا
توارد علتی
که بر ملتین که نیستن اعتباره.
چه
نه چجور
اسقاط حق دو چیزه.
خب
بعد اسقاط برمیگرده به امضا، برمیگرده به اسقاط.
خب همین، پس باید بگیم اسقاط به معنای، نباید به معنای امضا باشه. آقا امضا یک چیز دیگری است که
برمیگرده.
چرا برمیگرده؟ ها ببینید، لازم شد به قول شما برمیگرده، لذا ایشون میاد میگه با هم باید یک کاری بکنیم که امضا رو غیر از اسقاط بگیریم. اسقاط یعنی خروج از طرف اضافه، یعنی اضافه شه به عقد برمیداره، این اسمش اسقاطه. امضا نه، میاد به عقد نسبت داره، امضاش میکنه. چطور میشه؟
لازمه
فسخه؟
نه لازمه
اسقاط. اسقاط
نه؟ امضای عقد لازمه اسقاطش، وقتی اسقاط بکنی عقد امضا میشه.
نه ببینید، نه اعمال نکرد اسقاط. ببینید حالا برای این که روشن تر بشه، اگر اعمال نکرد، ببینید ما در حقیقت 4 تا عنوان داریم تو مجلس عقد نشسته. یک، اعمال نمیکنه حقش، میگه آقا یا امضا کن یا قبول، هیچ کدوم. اسقاط کن، نه میخوام فکر بکنم قبول بکنم یا نه، امضا عقد. ببینید عدم اعمال یک، اسقاط دو، امضا سه، رد 4. این 4 تا عنوانه. آیا اسقاط و امضا یکی هست از نظر قانونی و حقوقی؟ آیا عدم اعمال با رد یکیه؟ شما عدم اعمال غیر از رد میگه آقا بالاخره الان ما عقد بستیم، بالاخره شما حق خیار مجلس رو انتخاب بکن، میگه بذار فکر بکن تو انتخاب بکن یا نه، عقد ادامه بده یا نه. پس یکی عدم اعماله، یکی اسقاطه، یکی انزاه، یکی رده. در اعمال یا انزاه، روشن شد؟ در حقیقت مرحوم آشانسه میخواد بگه که شما تو عدم اعمال، حالا اگر بخوایم این رو تشبیه معقول به محسوس بکنیم، مثل یک تناب قرار بدیم، این در حقیقت باید با آشانسان اینجور گفت، در جایی که شما عدم اعمال خیار حق، نه به معنای اینکه این تناب پاره شده، به معنای اینکه تناب شده، شما میتونید پارش بکنید حق به این معنی. عدم اعمال یعنی شما این تناب رو همجور شل میگذارید، این اسمش عدم اعماله. اسقاط معناش چیه؟ امضا معناش اینه که این تناب رو شما محکم میکنید، گره میزنید، اون شلی رو با یک گره محکم محکم میکنید. رد معناش اینه که اون تناب رو پاره میکنید، شلی بود دیگه پارش میکنید. اسقاط چیه؟ چهار تا عنوان بود.
چی اشکال داره اسقاط هم پاره کردن باشه؟
نیست خب،
تو علت معنی
واقعی مشکل میشه. خب بناشه که اگه اسقاط کرد عقل لازمه محکم میشه. یعنی اسقاط رو با امضایی که گرفتن، نه با رد. ما داریم بحث قانون، روشن شد این تشبیه قانونی؟ من به نظر روشن شد.
اگر در مجلس حاضر باشه با امضاش واقعا عقل لازم میشه؟
بله قطعا همینطور.
یعنی هنوز مجلس به هم نخورده؟
بله تمام شد از یک طرف، همون عقد رو محکم کرد که اندما روشن شد با این مثال من
چیزی اضافه
در عقد نمیذاره. لذا اشکال آشانسه روشن داره میشه، میگه
اسقاط چی شد آقا؟
ها اینجا در اسقاط چی میشه؟ اسقاط یعنی اون تناب رو به حال شلی ول کردی، این میشه عدم اعمال. یعنی محکمش کردی، این میشه با امضا. لذا ایشون میخواد بیاد اسقاط، یعنی عرض کردم ایشون مطلب ننوشته، من عبارت ایشون رو یه کمیش خوندم، سابقا بیشتر خونده بودم، در حقیقت اینم روشن شد. این بحث وقتی به این مطرح بشه، این بحث حقوقیه، یعنی شما در دنیای علم این رو مطرح میکنه، میگه شما میگید اسقاط چیه؟ الان برای شما 4 تا مثال زدم دیگه. در حقیقت عقد یعنی یک تناب شل، یک تناب شل. عدم اعمال یعنی به حال شلی گذاشتی. اسقاط، حالا اسقاط رو رد کرد بکنیم، امضا یعنی گره زدین محکمش کردین.
که قابل پارش دادن نباشه. رد یعنی پارش کردن دیگه، اصلا قبول نکردن، عقد قبول نکردن. اسقاط چیه؟ به حال شلی گذاشتید، برگشتش به عدم اعماله. اسقاط رو کردین به این معنا که محکمش کردین، برگشتش به امضاه. لذا ایشون، من فکر میکنم، البته فکر خودم ها، نسبت به ایشون نمیدم، من خیلی مقیدم در نسبت، هی فرار میکنم از نسبت، فکر میکنم ایشان با اون ذهن به اصطلاح منفتح خودش، با اون ذهن بازش، با این مشکل برخورد کرده. خب طبعا ما الان اینجا هم باید مطرح بکنیم. جوابش اینه، اسقاط در حقیقت به این معناست، شما نه اینکه طرف رو خود از طرف خارج کردی. ایشون میگه لذا مجبور اینه بگیم، نه، اسقاط یعنی اون شلی رو شما ول کردی، از بین بردی. اون وقت اینجا یک نکته ای داره، اون نکته اینه، خود اسقاط لازمش این نیست که مورد محکم بشه، چون یک اصل اولی بود که لزوم در عقود بود. اسقاط که شد محکم میشه به خاطر اساس اللزوم، نه به خاطر اسقاط شما هست، چون قانون بود اولا، قانون بود که عقد بی محکمه. خوب دقت بکنید، مادام توی مجلسی متزلزلش کرد، اختیار این تزلزل هم دست شما داد. شما میگید من تزلزل برداشتم، او وقت لزوم میاد، این لزوم مال شما نیست، پس در امضا لزوم رو شما درست میکنید، در اسقاط لزوم رو قانون درست کرد. پس اسقاط یعنی اسقاط شد. تصویر بکنید مطلب رو. اسقاط اگر شما حق خیار رو اسقاط کردین، اون عقد لازمه، امضا هم کردین لازمه، فرق نمیکنه. فرقش اینه که در اسقاط لزومش به قانونه نه به شما. اونی که در اختیار شما بود، آیا این تناب رو شل میخواید یا صفر؟ میگی شل نمیخوام، شل برداشتم. تا بگی شل برداشتم، محکم رو شارع قرار داد.
اگه امر عقد به دست،
اما اگر امرش دست تو شد، تو محکم کردی، تو گره زدی محکم شد، این اسمش امضاه. اشکال مرحوم، نه اشکال، یعنی واقعا روشن شد اشکال. من اشکال شما اصلا نمیخوام بگم، بحث سر اینه که ما تصویر چرا این کار رو میتونیم بکنیم، چون در اختیار شخص شد. دقت کنید، چون پرانتز باز شد. ما گفتیم مثلا در عده از قوانین غربی هم نوشتن الحق ماجاء لصالح شخص، پس یک شخص، یک قانون و نظامه. وقتی جوئل لصالح شخص، چهار حالت تصویر میشه. این از این پرانتزی که باز شد پیدا شد. یک، شخص اعمال حق نمی کنه، اون یک اثر داره. دو، اسقاط این حق میکنه، چون جوئل لصالحی، اون اثرش اینه اگر اسقاط کرد برمیگرده به قانون. اگر برگشت به قانون، قانون محکمش کرده، نه اسقاط محکمش کرد. خوب دقت کنید. سه، میتونه امضا بکنه، چون جوئل لصالحی، اینجا شخص گره میزنه محکمش میکنه،
این به عقد
در میگه، این برمیده به فرق نمیکنه، اینجا رو شخص محکم کرد. پس یک جا رو قانون محکم کرد، یک جا رو شخص، چون جوئل لصالحی. این فرق بین اسقاط و امضا هم روشن شد. این مشکل ایشون معلوم بود کجا شد به نظر ما، و این الان به نظر من خیلی روشن شد براتون. نظر حقوقی در دنیا اگر بخواید مطرح بکنید، میگین نسبت به یک عقد وقتی جعل خیار میکنید، معناش چهار حالت تصور میشه، هر کدام یک اثر داره. البته خوب دقت کنید که من الان تو ذهنم، الان چون دیگه نشد مراجعه کنم، فعلا تو ذهن من اینه که بنای فقهای ما اسقاط و امضا یک اثر داره، یک معامله میکنن، یعنی هر درست بلکه با رد، هر سه رو صرف الوجود میدونن. شما اگر اسقاط کردین دیگه حق بر نمیگرده، اگر امضا کردین دیگه حق خیار بر نمیگرده، اگر ردن کردین دیگه حق خیار بر نمیگرده، هر سه رو صرف الوجود گرفتن. لکن ممکن است در قوانین بشر بیاد بین این دوتا فرق بگذاره، بیاد بگه اگر شما اسقاط کردین، اون مستحکمی رو قانون قرار داد، دیگه نمیتونین برگردین، اما اگر خودتون گره زدین، ممکن تا یک روز بتونین گره رو باز کنین. ممکنه فرق بگذارین، خوب دقت بکنین، چون در امضا گره رو شما زدین، اما در اسقاط گره نزدین. این همون تناب بدون گره. فرق بین اسقاط و بین امضا در امضا همون تناب قانونی است به حال خودش محفوظه؟ خوب دقت کردید؟ در امضا شما شخص گره زدین، شخصی گره زدین.
پشت امضا
حکم شارع هست یا حکم شارع از اول بود، پشت امضا نیست. شارع آمد در اختیار شما، می گفتین نه من اینو محکمش میکنم. البته عرض کردم فعلا بنای علمای من تا اونجایی که من میدونم نسبتم بازم نمیدم بین اسقاط و امضا فرق نگذاشتن، لکن ممکن است در قوانین بشری فرق بگذاره. ممکنه بگه چون گره رو شما زدین تا یک روزم باز بهتون فرصت گره رو باز کنین، اما جایی که گره نخورده دیگه فرصت نیست. لذا انصافا رد یعنی پاره کردن، این واقعا صرف الوجوده. اسقاط یعنی ول کردن، این واقعا صرف الوجوده. این دوتا واقعا صرف الوجودن، اما امضا ممکن است صرف الوجود نباشه، اما فتوا فعلا صرف الوجوده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.